بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بالاخره اینجا مرحوم حاج عارضا فرمودن که در اونجایی که ما درهم و دینار رو به صورت حولی در بیاریم، ایشون مرحوم حاج عارضا خواستن اون روایات لیس فی الحلی زکاتون را مقدم بگن و بگن اینا حجت. این روایات لیس فی الحلی زکات را فرمودن اگر نسبت به اون مطلقات اولیه که داریم ذهب و فضه زکات داره با اونا اگر بسنجیم، خب اینا خاصه. اون میگه ظاهرش این است که مطلق ذهب و فضه زکات داره، اینگه حلی زکات نداره، پس اینا مخصص نسبت به اونا. و اگر بخواهی این لیس فی الحلی زکاتون را با روایاتی که میگه درهم و دینار زکات داره با اینا بسنجی، وقت بگی بینشون عموم خصوصه من وجه، وقت در ماده اجتماع از کجا که به اون لیس فی الحلی زکاتون بشه تمسک کرد. مثلا ایشون فرمودن اولا همچون که درست هم این جهت فرمایش ایشون که این روایاتی که دلالت دارد بر این که درهم و دینار زکات داره، اگه در مقام بیان بود از هر جهت، وقت می گفتیم اطلاق احوالی هم داره که انهو میگه درهم و دینار زکات دارد در هر حالی ولو جلته حولی هم مثلا. اما عیب مطلب این است که این روایات نوعا در مقام بیان نیست. مثلا اون روایت جمیل میگه لیس فی تبر زکات انما هی علی دراه و دنان، در مقام بیان این است که شمش زکات نداره و درهم و دینار است که زکات داره، چنانچه اصل زکات مسلم. شما خیال کرده در تبرم زکات میگه نه، تبر زکات نداره، زکات مال درهم و دیناره. اما مال هر درهم و دیناری در هر حالی، این در مقام بیان نیست. یا اون روایاتی که میگفت در فی عشرین دینارم نصف دینار یا فی مئتی درهم خمست و دراهم، این نمیخواد بگه هر دویست درهمی در هر حال و هر بیست دیناری در هر حال زکات داره، اینو نمیخواد بگه. میخواد فریضه رو معین کنه. بعد از آنی که میدونید شما اجمالاً درهم و دینار زکات داره، میخواد بگه بدون دویست درهم زکاتش پنج درهمه، بیست دینارم زکاتش مثلا فرض بگیرید نصف دیناره، در مقام بیان فریضه. نمیخواد بگه بیست دینار در هر حالی، بیست دینار در هر حالی، دویست درهم در هر حالی، ولو جعلتهما حلیاً زکات داره. اینه در مقام بیانش نیست، در مقام بیان فریضه است. ببین حالا، پس نوع این روایات اصلا در مقام بیان نیست از این جهت، و مطلق ممکنه از یه حیثی که در مقام بیان است حجت باشد، از حیث دیگه که در مقام بیان نیست حجت نیست، چون حجیت مطلق به مقدمات حکمت میخواد درست بشه. بگی مولا در مقام بیان بوده، مطلقم گفته اگه مقید مرادش بود اقراء به جهل کرده، پس مطلق مرادشه. خب پس باید احراز بکنی که مولا از این حیثم در مقام بیانه، یه اولا. و ثانیم فرمود مرحوم حاج آقا رضا برفرض که این روایت هم در مقام بیان باشه، این روایت دیگه درهم و دینار زکات داره در هر حالی که شما به اطلاق احوالی بتونی بگی، حتی صورتی که جعلته هم احولیان هم میگی، اما ما میگیم دلالتش به اطلاق است که به مقدمات حکمت میخوای درست کنی اطلاق احوالی را. اما او روایتی که میگه لیس فی الحلی زکات، او عامه. اگر بخوایم در او تصرف بکنیم، تصرفش به این است که تخصیص بزنیم، بگی لیس فی الحلی زکات الا در این درهم و دیناری که جعلته ما حلیه، وقت عام ظهورش اقواس از مطلق در اطلاق احوالی، ظهور عام در عموم افرادی اقواس از ظهور مطلق در اطلاق احوالی. بنابراین اون روایات لیس فی الحلی زکات ازهره و ما به اونا تمسک میکنیم و میگیم درهم و دینار اگر چنون چه جعلتهما حلیا زکات ندارد، به خصوص به زمینه اون روایاتی که در باب حلی میگه زکات نداره. در حقیقت تعلیل کرد امام، فرمود اذن لا یبقا منه شیء، معلوم میشه زکات در اموالی هست که وضعش برای گردش در بازاره. چیزی که وضعش برای گردش در بازار است، برای قلب و انقلاب است. اگر شما برخلاف طبعش عمل کردی و اومدی اینا رو احتکار کردی و خابوندی، این جریمش نیست که باید زکات بدی. اما حلی وضعش برای موندنه، نه برای گردش در بازار. چیزی که وضعش برای موندن است، این زکات نداره. اون چیزی که شارع قرارش داده، خدا قرارش داده برای که در دست مردم باشه، واسطه تولیدات و معاملات باشه، اگر شما بر خلاف طبعش اینا رو به صورت رکاز در آوردی یا به صورت کنز در آوردی احتکار کردی، در حقیقت زکاتش جریمه است. که تو چرا چیزی که باید بگرده تو بازار و بازار مسلمین رو رایج کند خوابوندی، اما اونی که حلیه است اصلا وضعش برای گردش تو بازار نیست، او از رده خارجه، او برای موندنه، اون یه زکات نداره. این خلاصه فرمایش مرحوم حاج آقا رضا. یعنی اگه بخوایم بیرون کنید باید تخصیص بزنید، بگیم لیس فی الحلی زکات الا هذا، تخصیص میشه دیگه. نه، نسبت احوال درهم و دینار، هر درهم و دینار درست، اما در هر حالی ولو جعلته حلیا یه اطلاق احوالی میشه، واضح اطلاق احوالیه. ببین اینجا ما عرض کردیم عمده اشکالی که هست این است که احتمال میده یک کسی بگه لیس فی الحلی زکاتون، این نمیخواد بگه حیثیت حلی بودن مانع از زکاته، بلکه این عنوان مشیر باشد. در زمانی که ائمه ما این روایات رو فرمودن، طلا و نقره هایی که در دست مردم بوده حالات مختلفی داشته، یه جوراش به صورت سکه تو دست مردم، یه دستهاش به صورت زر و زیور به زن آویزون بوده، یه چیزایی که هم به صورت ظرف مثلا بوده، یه چیز هم به صورت شه. خواسته باشن بگم اینا که تو دست مردمه که اسمش درهم و دیناره، اینا زکات داره، اونایی که به صورت حریه اونا زکات نداره. حالا اگه ما ثابت کردیم که در زمان شارع همینطور که دست بند و گوشوار و اینجور چیزا داشتن، رسمم بوده که سکه ها رو دسته بیذارن یا سوراخ بکنن مثل حالا، و زنا به خودشون آویزون کنن به صورت قلاده، اگه یه همچی چیزی هم ثابت شد اون روز بوده، اون وقت میشه بگید یه کسی لای سفل هلی زکات که عنوان مشیرت به اینایی که به آویزونه به زنا میخواد بگید، یه از جمله اون وقت این سکه های هم که به صورت زیور استعمال میکنن مثلا بیزیره. اما از کجا که اینجور زیور اون روز رایج بوده؟ لایسف، حالا اجازه بدید هم، پس لایسف الولی زکاتون به قاعده یک کسی ممکنه بگه که این عنوان مشیره خلافن لابو حنیفه و دیگران که میگفتن این طلاهایم که به گوش و دست و سینه زن هاست زکات داره، ائمه ما خواستم بگه نخه اینا نداره زکات، اینا که تو بازار میگرده زکات داره. اما آیا به سینه زنهای اون روز هم رست بودست که همین سکه های ذهب و فضه رو به صورت قلاده یا دستبند بکنن؟ این اثباتش احتیاج داره به این که ما مثلا در تاریخ این رو از تاریخ دست بیاریم این معنا رو، ولو در عشایر و اینا مثلا الان انسان میبینه پر، اما این میرسه به اون زمان که در اون زمانم اینا به صورت هلی آویزون بوده به زنها، تا اون وقت بگیم لیسف الهلی زکات، اینا رو هم میخواد بگه. این علایه حالن یه مشکلی، اگر چنون که ما این رو نتونیم ثابت کنیم که در اون روز هم این معنا مرسوم بوده، یه قدری مشکل میشود. اینجا قبل از این که ما اون روایات که میخواستیم بخونیم یه نکته رو اشاره کنم، اینجا مرحوم آقای میلانی رحمت الله علیه در این زکاتی که دارن ای عام خواهد، اینجا ای عموم خصوص منوستی که درست شد خواستن اینجور جواب بدن، گفتن که درست لیست الهلی زکات با این روایاتی که میگه درهم و دینار زکات داره اینا عموم خصوص منوست، اما وقتی که عموم خصوص منوست شدم در مورد اجتماعش که محل جیر ماست به هیچ کدوم روایتا که عمل نکنیم، اون وقت اصل براعت یاری میکنیم، میگویم نمیدونیم زکات داره یا نه اصل براعت فازو اولا، و ثانیاً استصحاب عدم جعل زکات، نمیدونیم شارع برای این زکات قرار داده یا نه، برای این مورد اجتماع استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم تشریع خلاصه. پس یکی اصل براعت یاری میکنیم در مورد اجتماع، یکی هم استصحاب عدم جعل، وقت باز نتیجهش میشه که زکات نداشته باشد. این جوابی است که ایشون از این عموم خصوص منوست داده. اینجا نمیشه به ایشون اشکال کرد که اگر چنون که ما عموم خصوص منوستی درست کردیم و فرضاً کردیم هیچ طرفش از هر نباشد، چنون که مرحوم آرزو ادام کنه، اینجا یک کسی بگه در مورد اجتماع وقتی میتونید براعت مراجعه کنیم که یه عام مافوقی نداشته باشیم، ما یه عموماتی داریم که ذهب و فضه زکات داره، شارع در ذهب و فضه زکات قرار داده، اون اطلاقات و عمومات مقتضاش این است که هر ذهب و فضه به هر حالی در هر صورتی زکات داشته باشه. حالا یه دسته روایات داریم میگه درهم و دینار زکات، یه دسته روایات داریم میگه هولی زکات نداره. در اینجایی که درهم و دینار به صورت هولی در اومده، اینا میگه زکات داره، اونا میگه نداره، با هم تعارض کرده. وقتی که تعارض کردن تساقطا، ما به عموم فوق مراجعه میکنیم، نمیدونیم اون عموم فوق چه گفته ذهب و فضه زکات داره نسبت به اینجور درهم و دینار آویزانه به گردن زنها تخصیص خورده اون عموم یا نه. به عموم فوق تمسک بکنیم، تمسک به اصل براءت یا استصحاب عدم جعل زکات در جایی که ما یه عموم فوقی نداشته باشیم. اما ما وقتی که یه عموم فوقی داریم و احتمال میدیم که او عموم فوق نسبت به مورد بحث ما تخصیص خورده باشه یا تخصیص نخورده باشه، اینجا شک در تخصیص زائده، شک در تخصیص زائده، یا بفرمایید مخصصمون مجمله. نمیدونیم درهم و دیناری که تخصیص بده تا چه اندازه سعه داره، تا اینجایم که درهم و دینار به صورت هولی در بیاد این مخصص تا اینجایم سعه داره یا نداره. وقتی که ما گیر کردیم، وقتی گیر کردیم اون عموم فوق، اون اطلاق فوق، او رو باید محکم قرار بدیم، نه اصل براءت. نه ببین تا چه اندازه شکسته، ببین این اندازه شکسته شده، ببین این اندازه شکسته شده که دستبند زکات نداره. اجازه فرمون او آن این اندازه روشن شده لازم که درهم و دینار تو بازار زکات داره، دستبند زنها زکات نداره، گوشوار زنها زکات نداره، ظرف طلا و نقره زکات نداره. اما این جور چیزی که حال ما توش مونده ایم که یه لیکنوشیه درهم و دینار بوده، حالا به صورت هولی درش آورده، آیا یه همچی چیزی به روایتی که میگه هولی زکات نداره توسط کنیم یا به این؟ هیچ کدوم اینا نمیتونن ثابت کنن اینو. وقتی که نتونستن عموم فوق میگه ذهب و فضه زکات داره، دلیل بر تخصیص، دلیل بر تخصیص عام نسبت به یه حملی چیلیک موشی پیدا نمی کنیم. برابر این شک در تخصیص زائد داریم در حقیقت. اینجا چرا به اون عموم تمسک نکنیم که ایشون به اصل براءت یا به اصل استصحاب عدم جعل زکات برای این، با اینکه اطلاق فوق میگه این زکات داره. شما هر جایی که مخصصتون مجمل باشه بین اقل و اکثر به آن تمسک به آن، آقا تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست. اما اگه تمسک عام میداریم که شک میدونیم تخصیص خورده، اما شک در تخصیص زائد داریم یا مخصصمون مجمل باشد از جهت سعه و زیر، اینجا جای تمسک به عامه. بنابراین این راهی که ایشون پی کردن که از راه اصل براءت یا استصحاب عدم جعل زکات، از این راه مسئله درست میشه. پس عمده اشکال این میشه لیس فی الهولی زکات، همینطور که مرحوم آقا رضا میفرمان، واقعش اینه از هر هست. اما اگر مراد ای باشد که بخواد وصف هولی بودن را مانع زکات قرار بده، اما اگه این عنوان مشیر باشد به اون هولی هایی که اون روز تو بازار بوده و تو بازار اون روز گوشوار بودست و خلخال بودست و دستبند بودست و اینا از روایات هم فهمیده میشه، اما این که بیان طلا و نقره سکه‌دار را به خودشون زن آویزون کنن به عنوان هولی، اینم بوده اون روز، تا لیس فی الهلیه زکات که میگه به اینام اشاره باشه، این محتاج به اثباته. حالا من هم حال بخونم، حالا ببینید، حالا اجازه بدید میاد، حالا اینجا سه روایت هست که از این سه روایت خواستن استفاده بکنن که معلوم میشه ذهب و فضه‌ای که سکه دارست اینا، اینا میشده هولی بشه و هم اینا اگه هولی بشه زکات نداره. حالا میدونم از این سه روایت استفاده میکنیم یا نه. حتی بنابراین روایات لیس فی الهلی زکات احتمال این که عنوان مشیر باشه هست، وقتی که هست او دردی بر ما دواری کنه. این طریقی هم که طی کردن مرحوم آقای میلانی عموم خصوص من رشو خواستن با براعت درستش کنن، این هم درست نمیشه، برای که ما عموم فوز داریم. بیاییم ببینیم از این ست روایت میتونیم استفاده کنیم که در زمان شارع هم معمول بوده همین ذهب و فضه سکه دارو به صورت هولی قرار میدادن. اگه ثابت بشه یه همچی چیزی یا روایت گفت این زکات نداره، یه علائه ما یه فضولی نیم کنیم، ها وقت لیس فی الهلیه زکات اونم میگیره. نه مهم این آقای قضیه حقیقیه یا عنوان مشیره، همه اشکال همینه. نمیدن داریم اگر چنون که لیس فی الهلیه زکات به فرمایش شما قضیه حقیقیه باشه، حق با شما، اما احتمالش هست که عنوان مشیر باشه، الاسلام اشاره باشه به همین هلی هایی که تو دست مردم هلی بوده، دینار هم بوده، ظروف طلای نقره بوده، سبایش هم بوده، امام گفته اونش نداره اینش داره. وقت اگه عنوان مشیر باشه دیگه قضیه حقیقیه نیست که شما بگوید تا روز قیامت اگر مصداق پیدا شد این مصداق لیست الهلیه زکات. خب میگم بنابراین که عنوان مشیر نباشه. حالا اجازه بفرمایید، حالا خیلی خوب، حالا این روایت رو بخونیم. این سه روایتی که خواستن ازش استفاده کنن که اگر ذهب و فضه سکه دار خودش به صورت هولی در اومد یه زکات نداره. یکی روایت ششم باب نهم مال صحیحه محمد ابن معاویه ابن عماره، محمد ابن الحسن به اسناده صحیح همیشه وقتی موثق است، به اسناده عن علی ابن الحسن، علی ابن حسن فضاله، عن محمد ابن عبدالله، عن محمد ابن ابی عمر، عن معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یجعل لأهله الهلی من نعت دینار ول نعت دینار. یک کسی برای اهل خودش هلی قرار می دهد از 100 دینار و 200 دینار و ارانی قد قلت و سلاس نعت، به نظرم میاد که تو سلاسنه ارم گفتم مثلا، فعلیه زکات، این زکات داره. قال لیس فیه زکات، اینجا اینجوریه، از 100 دینار و 200 دینار برای اهلش هلی قرار میده. این ظاهرش اینه، یعنی خود 100 دیناری و 200 دینار یعنی همین سکه دارا رو به صورت هلی در میاره، یا نه میخواد دیگه 200 دینار خریده، 200 دینار یا 300 دینار میگه هلی برای زنش میخره، که میخواد بگه هلی زنش در حقیقت 200 دینار و 300 دینار میارزه، نه اینکه عین 100 دینار را برداشته باشه به صورت هلی در آورده باشه. یجعل لأهله الهلی من معت دینار، اینه من نشویت در حقیقت. حالا اینکه هلی از این ناشیه، یعنی خود دینار را به صورت هلی در آورده، اگه این باشه وقت دلیل میشه بر مانم، اما اگه نه شما 200 دینار را داری برای زن هلی خریدی، اینم صادق است که بگوید یجعل لأهل الهولی من نعت دینا، برای که او هولی را از این دویست دینار تهیه کردی، دویست دینار پولش بوده در حقیقت قیمتی. از کجا؟ با حال زیلش هم آره میخونی بله، حالا فرماشی شما زیلش، زیلش میگه بیت لحفه نهو فر بهی من از زکا، این میخواسته فرار میکنه از زکا، میخواسته فرار کنه از زکا. دو جوره، یه جورش این است که بیاد خود اینا رو حولی قرار بده، یه جورش هم این است میگه حولی میخره، میبینه بیست مینار طلا رو اگر ایزارت بمونه تا آخر سال به زکات بده، میرد میده هفشته تو دستند گنده میگیره به دست درش میکنه، هم طلاوه مونده باشه هم زکات نده. این زیرش هم باشه، یه وقت است میخواد فرار زکات بکنه، یه وقت نه، زنش جوانه میخواد زن جوانش آرایش داشته باشه از این بهره ببره، حس فرار نداره. پس این همه جی سر اینه که قصد فرار داره یا نداره. حالا لازم نیست که خود این رو بیاد به صورت حولی قرار بده، ممکنه میده ازش حولی میخره، هم طلا تو خونش داره سرمایه، همان زکات نداده مثلا. خیلی همچی هر رجلو یجعل لأهل الهولی نعمت به فرمایش ایشون، که این معلوم میشه که گیرش تو زیادیش بوده و الا باشه 20 دینار زکاته، میخواد که بابا 200 دینار 300 دینار این رو اگه میذاشت تا آخر سال خب زکات داشت، چقدر هم زکاته، این رو میده دستان میخره برای زنش، گوشوار یا گوشوار گنده که گوش زنشو پاره کنه میخره مثلا فرض بگیرید، این زکات داره یا نه؟ حالا یه حالا خیلی ظهور تام نداره در این که خود یعنی شما آجون اگر شما 300,000 تومن پول داشته باشی، بعد گفتیم آقا 300,000 تومن چی کار کردی؟ میگوی رفتن دستبند و زیورآلات برای زنم قرار دادم خریدم، یا قرارش دادم به صورت دستبندش در آوردی، حال یعنی خود 300,000 تومن کاغذ رو دستبندش کرده طولات کو، میگم این هست آویزونه بزن به صورت طلا در آورده. خب میدونم همین وقت هم بوده، چون میدونی؟ ای از کجا؟ از کجا؟ خیلی خوب الان ببین آقا جون اجازه دارم یه روایت از این روایت آقا اجازه دارم روایت دوم این روایت عمر بن یزید که اول باب 11 محمد بن علی بن الحسین به اسنادهی عن عمر بن یزید قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل فر بماله من الزکات، کسی به وسیله مالش میخواد از زکات فرار کنه، فشترا بهی ارزن او دارن، میره پولشو میده ارز و دار میخرد، علیه شیعون فقال لا او نقرن فلا شیع علیه، اگرم قرارش بده هولی، یعنی او مالش او پولشو هولی قرار بده یا شمشش کنه. حال این معنیش نیست، یعنی این پولا خودشو به صورت هولی در میاره و شمشش میکنه، یا نه میره معاوضه میکنه، پولا رو میده گوشواره میخره، پولا رو میده شمش نقره میخره، برای اینکه سکه‌دار یه سال نمونه. خب میگم همین حالا اگر چنون که شما پولاتو دادی به صورت شمش در وردی، میگم آقا تو سر داست من پولا خوردی، میگونه آقا تو این شمشو رفته شمش خریده، رفته گوشوا خریده،
آدم همه پولا خوردی نه آقا جون این واسه گلدن آویزونه. چرا؟ حالا اینجا گفتن اگه میخواست معاوضه کرده باشه وقت میفرمود ولوش ترا بهی هولیان اون رو غرم فلاشای علن. امام ایجور نفرموده، فرموده لو جعله هولیان، پس یعنی خودش هولی قرار داد. یه خرم میخوایم بگیریم. او اول گفت فشترا بهی ارزن او دارن، بعدش که میگه ولو جعله هولین اونو قرن، یعنی ولوشترا بهی هولین اونو قرن. یا نه اگر مرادش ای بود خب اینم میگفت لوشترا، این که گفته لو جعله هولین اونو قرن این معلوم میشه خود اینو به صورت زیورالات یا به صورت پولاشو، یعنی همین پولا رو میگه بریزید اینا رو سریفش کنید نقرش کنید، یا همین پولا رو نقره ها رو آویزون میکنه بزنش به صورت هولی مثلا. اینه ولو جعله هولیان ظهور ما انصافا داره، برای اینکه اگر میخواست بگه پولا رو میگه و زیور میخره، خب مثل اول که گفت اشترا بهی ارزن او دارا، باید بگه ولو اشترا بهی هولیان اونو قرن. این که میگه جعله هولیان پس ظاهرش نیست که خود این پولا رو به صورت هولی قرار میده، خود این پولا رو میره میریزد نقره، مثلا شمش نقرش بیکنه. ظهور ما این داره، اگر چنون که این ظهور جوری باشد که بتونید آقایون بهش فتوا بدید، خب این ظهور این ظاهر این دلیلیست برای منو که پس معلوم میشه چیز سکه‌دار رو اگر خودشو به صورت هولی قرار بدیم دیگه اون وقت زکات نداره. نه یه صریح جعلهو شما بدهیم بخریم میگم جعلهو پولا رو چیکار کرده آقا؟ پولا رو خونش کردن، پولا چطور شد خونه شد؟ همش خونه شد. مال چیکار کردی؟ باغ چطور شد؟ بابا باغ و سرمایه و دکون همه شده این خونه، همه شده این خونه میگید. و تعبیر ما داریم که خودمونم در معاوضه این تعبیر شده سو بگم. نه ممکنه نقرم بخره، این خودش که آدم ریختگری نیست که، همه پولدارا که ریختگر نیستن، میره میده نقر میخره، ممکنه بخره. ببین حالا علایه حالا اگه این ظهورش قانع کننده باشه در آقایون، وقت این دلیل میشه بر این که پس اگر به صورت یه وقت اون حرفه ها رو که نمیدونم اون خصوصه مطلق و اون خصوصه مینوعت این حرفه ها دیگه نمیخواهیم، این روایت دلیل میشه خلاصه. بله درست میشه. این روایت دیگر اجازه فرمان روایت سوم، روایت هارون ابن خارجه محمد آجزم، روایت چهارم باب 11. کدومو؟ یعنی چون عمر ابن یزید که خوب صحیح هستی سمد به سمدی ذکر کرده، خوب صدوق نگاه کنی صحیح هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن هارون ابن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان اخی یوسف ولی لهؤلاء القوم اعمالا، این برادر من یوسف متولی شده است، متصدی شده برای این قوم، برای مثلا حکام وقت، اعمالی را، کارهایی را، فرموندار بوده، استوندار بوده، بالاخره اصاب فیها اموالا کثیره. در این وقتی که حاکم بوده پولای زیادی به جیب زده و این دیده از پولا رو نگرداره تا آخر سال باید زکات بده. و انهو جعل زال کلمان حلیان اراد ان یسر ربهی من از زکات. دیده اینا رو بخواد نگرداره باید زکات بده. حالا این دو احتمال میده، یه احتمال میده که جعل زال کلمان حلیان، یعنی همین تلاوا رو برده مثلا به زرگر محله داده گفته بهش دسته بیزار و یه زنجیر رو مثلا فرض بگیرید به صورت گردنبند و دستبند برای زنش قرار داده. یه احتمال. احتمال هم دید نه، اینا برده ساده دستبند و گوشواره و خلخال و این چیزا خریده. جعل زال کلمال باز یه احتمالش پس این است که خود این مال را، یه احتمال هم میده نه این خریده باشد باش قولی را. جعله هم توی جعله میکن این جعله که همین ماله بر آقا این همه طلا که داشتی چی شد اینا شد رفته گوشوار خریده، گردنبند خریده، دستبند خریده، پولت پس که اینا شد آقا به صورت این در آوردن به گردن زنن باشه رفته خریده. جعله با این که مسئله شراء و اشترای چیز رایجیه، این که این همین سکه ها رو برده داده به زرگر محله گفته دسته بهش بیزار و همینا رو آویزون کرده بزنه، این خیلی ظهور نداره. اون روایت چون در مقابلش اشترا داشت همچین میشد بگوی که چرا تغییر در تعبیر شده جعله گفته. اما اینجا جعل زال کلمان حلیان اراد ان یسر ربه من از زکات علیه زکات قال لیس علی الحلی زکات. حلا و نقره سکه‌دار بود رفته همه رو دستبند و گوشوار و این چیزا گفته خب تراس اینا نگر میداریم مثلا بعد بگیریم هر وقت بیپون شدیم میریم اینا تو بازار میفروشیم مثلا میخوریم. این خلاصه باز جعل مردد بین این که چه جور جعلی باشن. خب میگم مطلب زکات نبوده، میگم مال زیادی بوده. اگه کم بود یعنی نه، اگه کم بود چه خب تا آخر سال میخورد. میفهمم یه میفهمم یه سر رفت میدن میدن میگه اگه کم بود فرار نمیخواد تا آخر سال میخورد، اما زیاد که همینه بیش از یه سال میمونه، بیش از خرجه یه سالشه، میرد میده گوشواره میخره، دستبند میخره. خب غارت نکرده بوده، خب کار کرده، استوندار بوده، حقوق زیادی داشته، چی میتونی؟ برخه. حالا داخل حضرت هم میفرمد لیس علی الحلیه زکات، حقوقش بوده. خب اون وقت وضع مسلمان ها خیلی خوب بود، حقوق زیادی میدادن مثلا تغییر به کارمنداشون. بالاخره این روایت هم این لفظ جعله چه داره، یه کسی میگه که یعنی عین اینا رو قرار داده، خیلی ظهور قوی نداره انصافش اینه. پس نمیدونم اصلا اون روز معمول بود آخه این معنا یا نه، که آیا بیان طلا و نقره رو خود این سکه ها رو آویزون کنن به صورت حلی قرار بدن. این ما احتیاج داره به آقایونی که در موزه ها مثلا میرن نگاه میکنن در این متحف متاحف و موزه ها، ببینن در زمان ائمه ما هم گردنبند هایی که طلا و نقره سکه دار درش به کار رفته باشه هست یا نه. اگه باشه وقت مسئله حله. این دیگه باید به متخصصش که به موزه ها رفته به اونها مراجعه کرد. و بعید نی آقا ببین، بعید نی رسومی که در عشایر هست اینا خیلی به فارق برمیگرده و در عشایر نگاه کنید این معنا که خود سکه ها رو آویزون کنن به خودشون خیلی مرسوم و معمول بوده و این نیست که این برسه به همون زمان ها و در همون زمان ها رایج بوده. حالا علاقه یه حاله؟ آره در این مسئله اگر چنون که شما رفتید در موزه دیدید در زمان صادقین علیهم السلام هم بوده است گردنبند هایی که خود سکه ها درش به کار رفته باشه. حالا بالاخره عبارت عروت الوثقا رو بخونیم. عبارت اینه: ولو تخذت دراهم او دنانیر لزینه. خب همین من همین داری میگی، ما چی میدونیم مردم قرار میدادن یا نه؟ خب میدونم. شما میتونی بگی در زمان ائمه ما مرسوم بوده که سکه ها رو به صورت اولی در میبردن؟ نمیگم عنوان خاص، من میگم ببین، من میگم که اگر هولی عنوان مشیر باشد به هولی های مرسوم، پس هولی میفرمد به نظر قضیه حقیقیه. لایسف الهولی زکات یعنی ما سار عنوان هولی برش منطبق شد به هر نحوی تا روز قیام. خلاصه این احتمال عنوان مشیر رو ما میگیم. حالا ببین آقا، عبارت عربت ولو تخذت دراهم او دنانیر لزینه، اگر خود دراهم و دنانیر را برای زینت اخذ کرد، فا این خرج عن رواج المعام رواج المعامله، حالا آقای تواتا این در رواجه، فا این خرج عن بله لغت بفهمید، فإن خرج عن رواج المعامله لم تجب فيه صلاة. پس معامله بکنید و معامله غلط، همه میگن معامله بود. فإن خرج عن رواج المعامله لم تجب فيه زکات. ببینید این خروج از رواج معامله یه وقت است که مثلا سکه اعتبار افتاده. خب این ما جلوتر این رو ما عنوان کردیم ولی مصنف عنوان نکرد که لوح جرت اگر سکه محجور شد، اینجا شرایع فرموده و زکات داره، صاحب جواهر در حقیقت خواست ادعای اجماع بکنه. یه وقت این که میگه از رواج افتاد یعنی حجرت المعامله ده، برای که از اعتبار افتاده، این مثلاق اون مسئله میشه. اینجا نمیتونه بگوی زکات واجب نیست. یه وقت نه، صورتشو تغییر دادی، یعنی دستورش گذاشتن، سوراخش کردن یه جوری که دیگه این رو به عنوان درهم و دینار میشه تو بازار خرچن. با این که درهم و دینار تو بازار رایجه، اما اینا میگن نه خیلی آقای اینجا کت شده، اینجا شده، این دیگه درهم و دینار نیست. خلاصه جوری که از عنوان درهم و دینار بیرون بره، هزار برازی زرگر سرش در بود، اونجاشو سوراخ کرد و اونجاشو دسته گذاشت و در اثر تغییرات از عنوان درهم و دینار بیرون برده. اگه ای باشه خب بله لم تجب زکات، برای اینکه درهم و دینار زکات داشت، این یه پول رایج نیست، این یه پولی نیست که تو بازار بشه خرج کرد و به این صورت جلوتر هم رایج نبودن. اما اگر من گفتم همین، پس این که میگه خرجن رواج المعامله، مراد سید این نباشد که محجور شده یعنی سکه از اعتبار افتاده، بلکه مراد اینه تغییراتی درش دادن که در اثر تغییرات دیگه درهم و دینار نیست. و وقتی درهم و دینار نباشه راست میگه زکات نداره. و الا وجبت، اما اگه تغییرات درش ندادم و الان هم درهم و دیناره تو بازار میشه خرجش کرد، ایشون میفرماد زکات واجبه، خلافا لمرحوم حاج عارضا که فرمودن نداره. و بعضی دیگر که آیت الله خمینی حفظهم الله، ایشون هم فتواشون همینست که نداره، این روایت لیست الهلی زکاتو ترجیح میدن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.